بود که مهمترین علم و مؤثرترین علم که هم برای شخص انسان آرامش بخش هست، چون انسان به طور فطری دنبال آرامش است و بهشت آخرین مرحله و دور و مرتبه تکاملی آرامش است. فروح و ریحان و جنت و نعیم. علمی که آرامش میدهد و علمی که هدف بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده و علمی که اگر در عالم و جهان پیاده عملی بشود، یک مورد درگیری و اختلاف و جنگ و خونریزی وجود نخواهد داشت. این علم چه علمیه؟ مظلومترین علم، علم اخلاق. در این حال با این ارزش مظلومترین. به تمام علوم ارزش بیشتر و بهتر قائلا دنیا، برای اخلاق ارزشی قائل نیستن در اون حد. فقط از عنایات الهی هست که علوم حوزوی در حقیقت یک پیوند ناگسستنی دارد با علم اخلاق، به این معنا که یک عالم در عین حالی که یک عالم علوم حوزوی فقه و اصول هست، یک معلم و مربی اخلاق هم هست. سؤال و جواب گفته می شود چرا علما در زمان قدیم به اصطلاح یا در عصر قبلی بسیار از نظر تهذیب وضعیت خوبی داشتند، الان چرا ندارند؟ یک جوابش اینه که گفته می شود در اون زمان یک استاد فقه، یک استاد اصول، استاد اخلاق هم بوده است. مثلا این از باب مثال، این بنده حقیر خدا که در نجف شرفیاب بودم، استادی بود به نام علامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه و زکیه، که استاد علامه جعفری و استاد علامه طباطبایی هم بود. علامه شیخ صدراست دیگه. سلام میرسه آقای شد
نیازی نیم؟
ظاهرن سلام خوبه دیگه.
باشه بهتره
درم کجا نمیزم؟ من بلده سلام هستم
به شما شما نه خود چیم بیا بخونم
یه صلوات خط کنید. در درس و بحثی که به ما داشت در نجف، ایشون کفایه درس می گفت، کفایه نجف اون روز یعنی کسی که در حد اجتهاد درجه کاملی قرار داشته باشد. ایشان میفرمود که سؤال شد در ضمن بحث نکته های اخلاقی هم داشت، از جمله یه نکتهش یادم میفرمود که میگوین که شما اصول میخوانید، مثلا کفایه میخوانید، چه میدهد به شما کفایه؟ دنیا میدهد؟ جایی میرساند شما رو؟ جواب این بود، میفرمود که از باب مثال کفایه برای شما بالاتر از دنیا میدهد. فکرشو نکنید که هدف همین دنیاست. برای علوم آل البید صفا و نورانیت باطن میدهد، روح ولایی میدهد و روحیه معنوی میدهد. کسی که در دنیا در مرتبه برسد که روح ولایی و روحیه معنوی به دست بیارد، بالاترین هدف زندگی را به دست آورده است. و برای شما گفته بودم اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید، تکرار نکنم، اشارتی که اخلاق یعنی تزکیه، تهذیب، که معاونت محترم تهذیب برنامه خوبی دارن دوست و پسر ابوی عزیز من جناب حجت الاسلام و المسلمین آجاهای صالحی که زحمت کشیدن به این حقیرم دعوت و دستور و فعالیت خیلی خوب جزاه الله خیرا. راهشو بنده بگم براتون، تهذیب، اگر تهذیب نباشد کل حوزه ویروسی میشود، خطرناک میشود. اگر برای شخص تهذیب نباشد خطرناک میشود. یک صاحب نظری گفته است که یک آدمی که علم دارد ولی تهذیب ندارد در حقیقت شیطان بزرگ هست، و یک آدمی که علم دارد، منظور از علم علم حوزوی، و تهذیب دارد در حقیقت در شکل در حد یک پیامبر کوچک است. قضیه از این قرار. لذا برای طلبه تهذیب از مقومات طلبگی است، به این حد، در این حد که اگر تهذیب نباشد صحت سر دارد. این تهذیب را به جلسات قبل اشارات های شده بود و اصل تهذیب از ترک گناه شروع می شود که ماه رجب، بعد به اعمال عبادی تکامل پیدا میکند، بعد به ماه رمضان انشاءالله تقرب حاصل بشود. این تهذیب رو همینجا یه نکته بگم، ماه رجب از اواسطش گذشته است عزیزان. در این ماه رجب اولا یک چک اعمال، هر کسی اهل البیت ادرا به ما فی البیت، گفته می شود که در جامعه شناسی رشد جامعه برگرفته از رشد فرد هست، و فرد رشدش بستگی به واعظ به نفسه هست، که هر کسی خودش واعظ و معلم و مربی خودش باشد، یعنی اعمالش رو چک کند. از در قدم اول ماه رجب عملیات استغفار، که استغفار یکی از موقعیت‌های حساس برای استغفار ماه رجب، 70 تا استغفار قبل از ظهر، 70 تا استغفار بعد از ظهر، در این ایامی که باقی مانده است فراموش نشد. اما یک عمل دیگه هم براتون بگم در ماه رجب، این هزار تا لا اله الا الله را در ایات اینجا که انجام داده باشید خوب، اگه انجام نداده باشید در ایام در بقیه ایام انجام بدید. میگید ای هزار تا لا اله الا الله، نه هزار تا لا اله الا الله اولا وقت نمیگیرن و ثانیا خوش به حال کسی که وقتشو برای لا اله الا الله هزینه کند. با مطالعه هم اشکال ندار، لا اله الا الله بگید که تمام مطالعه کن، مشکلی ندار. ما ترتیبش هم بگم، 5 تا نماز واجب داریم، به ازای هر 5 تا یعنی در ادامه هر 5 تا 200 تا لا اله الا الله ساده، وقت هم نمیگیره. این قطعا انجام بدیم. روزه 27 ماه رجب که برابر است با روزه عمر و عمره ها و حج ها، ثواب عظیم. قریب مضمون قطعا یادمون نرد که روزه 27 ماه رجب رو داشته باشید. و انشالله شماها که اعتکاف هم رفتید دیگه، اعتکافی هم هستید، چه دعا کردید خدا میدونن. یکی از همسن سالای ما خیلی قبل گفت طلبه جوانی به این مضمون رفت اعتکاف و دعای ام داود رو هم خوند، مفصل دعای ام داود خیلی طولانی. گفت خب دعای ام داود خواندی؟ گفت آره. گفت چه دعا کردی؟ گفت دعا کردم که خداوند دیگه منو گرفتار دعای ام داود نکند. وقت طولانی است. شما حواستان جمع باشد، هر قسمت از عمری که برای دعا برای درس هزینه شده است، این قسمت ضایع نشد. استراحت زایقه، خواب زایقه، تمام تلاش در جهت اعمال و در جهت فراگیری علوم همش عبادت به حساب میاد. این نکته را که براتون گفتم مقصدم اینه بگم و شما رو کم کم مرخصتون کنم. تا انسان به مرکز اصلی هدایت و ارشاد اتصال برقرار نکند به جای نمیرسد. مرکز اصلی هدایت و ارشاد اهل بیت، قرآن و اطرات. تا دست آدم به دامن اهل بیت وصل نشود، هر قد ذکاوت حافظه قدرت داشته باشد به جایی نمیرسد. علما تجربه بگیم، علما و فقها، فقهایی که به جای رسیده اند، برید زندگی نامه شما مطالعه کنید، آنچنان متوسل بودن، آنچنان دست به دامان اهل بیت، اونقدر ارادت و اخلاص که دیگه حسابش اختصاص داشت. مثلا استادان سیدان استاد آیت الله العظما خویی قدس الله نفسه الزکیه، وقتی که درس میگفت چه درسی؟ 300-400 نفر مجتهد پا درسش بود. در دنیا تو در تاریخ نظیر ندارم، در تاریخ بشر نظیر ندارم. ایشان هر روز قبل از درس میرفت حرم امیرالمؤمنین. اینا اینجا رسیدن. امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه که ایام دهه مبارکه فجر هست، قدس الله نفسه و زکیه خودم میدیدم هر شب حرم امیرالمؤمن مشرف میشد. اینا که به جای رسیدن از اینجا رسیدن، توسل اینجا. شکر خدا این مدرسه فیضی وابسته به حرمه. اگر میخواید تقوا جستجو کنید، از در فیضی به حرم باید راه روحی را وصل کنید. از اینجا میتونید کرم بیارید، از این مسیر باید به جای برسید. کسانی که رسیدن به جایی از این طریق نصوص رو، خب پس چی کار کنیم؟ به نصوص و روایات مراجعه کنیم. روایاتی که از اهل بیت به ما رسیده است، خدا را شکر اونقدر وفور دارد، اونقدر نکته دارد که اصلا انگار میگید برای روح و تربیت روح آدم ساخته شده است. شما کتاب اصل روایات عنایت کنید، عدد روایات اهل بیت در کتب اربعه که از لحاظ رجالی دارای اعتبار ابتدایی هست، این عدد این روایات که در کتب اربعه هست تمام این کتب حدود 43,000 روایت دارد. تمام مطالب تو این هست. بعضی از مراجع و بزرگان نجف توصیه داشتن که اگه وقت کردی یه بار وسائل تا آخر بخونه که چی دارد و چی میدن، یه نورانیت میدن با عنوان یک اثر وضعی. اون گهی بحار الانوار، بحار الانواری که حقیقتا بحار الانوار هستن، مطالبی دارد، نکته های دلنگیزی دارد، از لحاظ اخلاق و رفتار، یعنی یک رؤیا اگر اون اخلاق در حقیقت تحقق پیدا کند برای خود یک طلبه، دیگه تمام زندگیش پر از آرامش و نورانیت است. استفاده کنیم تا به اهل بیت توسل ما کامل نماشد به جایی نمیرسد. تلاش بکنید خیلی خوب، اما تلاش بدون ارتباط با اهل بیت نمیشود. یه حکایتی رو براتون بگم. در زمان شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه که رسم است در جلسه طلبگی، طلبه ها اشکال میکنن، سؤال میکنن. یه طلبه خیلی علاقه داشت که بتوند اشکال کند و سؤال کند و توانشو نداشت. میدید که طلبه ها سؤال میکند، خیلی ذوق زده میشد و خیلی اشتیاق پیدا میکرد، خدای بشد منم در این حد برسم که از استاد مثل شیخ انصاری سؤال کنم. من ظاهرم سریع تر صحبت میکنم، شما به سب نمیرسید. خب ای بینه دارد شما رو تر صحبت میکنم، تو شما برس. بعد این طلبه که این اشتیاق داشت رفت حرم امیر المؤمنین توسل کرد، یا علی، یا باب مدینت العلم، یا باب مدینت علوم الاولین و الاخرین، یا باب مدینت علم الرسول، عنایت بکن که ما هم بشویم جزء فضلا. گفته می شود که امیر المؤمنین یه بسم الله الرحمن الرحیم به گوشش خوند. آره یادم نرد قبل بسم الله الرحمن الرحیم برای شما بگم. یه بسم الله الرحمن الرحیم به گوشش خوند. یه مرتبه طلبه آمد در جلسه داشت، دید که ذهنش فرق کرده، آخ اشکال به ذهنش میاد، عمق مطلب رو درک میکنه، شروع کرد به اشکال کردن. شیخ انصاری مطلبی میگفت این طلبه اشکال میده، مطلب دیگر بازم سوال اشکال، ذهن رفت بالا، عروجی صورت گرفت. بس که تموم شد از جلسه بیرون می اومدن، دم در خروجی شیخ گفت بیا کارت دارم، نقل مضمون. نزدیک که آمد گفتش که زیاد اینقدر بالا پایین نپرم. اون امیر المؤمنینی که به گوش تو یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم خونده است، به گوش من سوره حمد کامل خونده است. حواس جمع، بدون که باقی طرفی. نتیجه چه شد؟ تا ارتباط نماشه عزیزان انسان به جایی نمیرسد. شما الان همه ما بدانیم ارباب داریم، بدانیم الان بیکس نیستیم، بدانیم الان آقا امام است، عنایت شامل حال ما هست که خودش در بیانش میفهمد که نوحی تو به اعمال کن، احاطه دارم به کاراتم. و بعدم درباره عنایت آقا امام عصر اون نکته را در نظر بگیر. فقط بگید ما اگر اهلیم اگر نااهلیم، شما اهل کرمید. نااهل و اهل نزد کریمان دوتا یکیست. لذا آقا امام اصل با کرم خودش عنایتو دارد، ولی ما هم نمک نشناس نباشیم. چه علوم را تا جایی که امکان داد، اگر درس میریم درس، درس هم نمیریم، یک مطالعه علمی برای خود ما داشته باشیم، یه ارتباطی داشته باشیم که این مطالعه علمی تا آخر برای ما کمک میکنه. بنابراین خداوند انشاءالله برای ما این توفیق رو بدهد که ما از برکات بحث اخلاق استفاده کنیم و تهذیب نفس رو از خود شروع کنیم. امروز یک حدیثی را در جلسه گفتم، اون حدیث حیف از اینجا نگم، روایت از امیر المؤمنین رحم الله من رحم الله من راقب ذنبه و خاف ربه. تکرار کنید. رحم الله رحم الله من راقب ذنبه و خاف ربه. یه نکته جالبی دارد. نکته جالبش چیه؟ امیر المؤمنین دعا کرده است خدا رحمت کند. دعای امیر المؤمنین هم که رد نمیشد، قطعا مورد رحمت خداست. چه کسی که مراقبت کند؟ رحم الله من راقب ذنبه، گناهش رو کنترل و ترصد کنند. هر کسی خودش، این مورد رحمت خداست. مورد رحمت خدا که بود که شک نداریم دعای امیر مؤمنین. بنابراین یک طلبه، یک روحانی، یک فرد مؤمنی که طالب تهذیب باشد، باید کار اول مراقبت، سعی کند گناه ازش سر نزند. و این سر نزدن گناه و توجه به گناه و کنترل گناه چی میکند؟ یک توفیق میارد، آرامش میارد، عزت میآورد و موجب موفق شدن به خدمت. کسی که گناه نکند بی هیچ تردیدی در بیمه حفاظت است از تمام خطرات، مخصوصا از خطر آبرو. شما بیمه رو دیدید، الانم در پایین آمدن بیمه ما رو آوردن اینجا رسوندن، خدمات بیمه بود، خدا خیرشان بده، آدم های خوبی هست، زحمت بکشن انشاءالله. بیمه، بیمه نمیدونم بدنه، بیمه سلامت، بیمه چی، بیمه چی، اما یه دونه بیمه بگم، بیمه آبرو. بیمه آبرو چیه؟ بیمه آبرو اینه گناه نکنید، آبرو بیمه است. کسی که در زندگی آبرومند باشد، آبرو دارد، دید کارش در قدر عمل درسته، درسته و میشود انشاءالله از پیروان آقا امام عصر صلی الله تعالی علیه. این بیمه رو فراموش نکنید و این با مهمترین عمل از بیان امام آمده است که امام هادی ظاهر سلام الله تعالی اشد الناس اجتهادن من ترک از ذنوب. بالاترین اجتهاد، اجتهاد مال لغوی، برای کسی است که گناهانش رو ترک کند. در قدم اول تهذیب خود آدم شروع کند مراقبت و ترک گناه. ترک گناه که صورت بگیرد یعنی در تکامل به سوی معنویت باز می شد. بعد از ترک گناه قطعا یک حالت آمادگی برای رشد معنوی برای انسان فراهم می شود که خداوند انشاءالله برای همه ما و شما اون توفیق رو عنایت کند. پروردگارا توفیق عبودیت برای ما عنایت فرما. پروردگارا به لطف و کرمت گناهان ما را همین الان و از ساعه ببخش و بیامرز. پروردگارا چشم ما را به جمال آقامون امام عصر روشن و منور بفرما. پروردگارا پیروان اهل بیت، علمای اعلام، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشون بیفزا. به لطف و کرمت ارتقا در مدارج علم و عمل صالح به ما عنایت بفرما. هر کسی از این جمع حاجتی داشته باشن حوائجشان رو برآورده بفرما. اللهم انظر الینا نظره رحیمه نستکمل بها الکرامه فی الدنیا والآخره برحمتک یا ارحم الراحمین.